بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. خب ما در دو جلسه گذشته خورده در مورد مسیر صحبت کردیم و صراطی که در قرآن به عنوان مسیر هدایت و رسیدن به هدایت بحث شده و تبیین شده خورده صحبت کردیم، حالا به اندازه وسع و سواد خودمون. رسیدیم به این، به محبت که اون داشته ماست که انشاءالله مطمئنم به خودمون میبریمش و قراره تبدیل بشه به مودت، یعنی محبتی که به عمل برسه. محبت در نتیجه دو مسئله به مودت تبدیل میشه. اولیش معرفته. اصلا محبت چجوری به وجود میاد؟ آدم شناختی پیدا میکنه، خب بعد محبت به وجود میاد. یعنی محبت به امام بدون معرفت امام امکان نداره. یعنی باید یه معرفتی به وجود بیاد، شناختی به وجود بیاد، بگیم امام برای چی مثلا من حضرت علی دوست داشته باشم، برای چی مثلا از زهرا رو دوست داشته باشم، برای چی امام حسین رو دوست داشته باشم. خب یه سری شاخصه ها داره دیگه. وقتی اون شناخت به وجود میاد، ببینید مثلا الان همه از هر دینی، الان یکی از بچه اومد و قبل جلسه میگفت آقا من تو تاکسی با یه مسیحی صحبت میکردم، گفت من حرم امام رضا میرم، نمیدونم امام حسین میرم، خرج میدیم، شرکت میکنیم. برای چی؟ برای اینکه اون یه سری شاخصه ها تو وجودش خدا گذاشته به عنوان فطرت. داستان امام حسین رو که میشنوه مجبور اصلا احترام بذاره برای امام حسین، سوای دینا مجبور احترام بذاره، همونطور که ما بر بزرگان احترام میذاریم ولی باید دین خودمون نباشن. درسته؟ میگیم آقا یک نفری که در راه هدفش میجنگه، اصلا سوای این که حالا بحثمون نیست که اصلا هدفش چی هست، این آدم آدم متعهدیه. خب باید حواسمون در واقع باشه. خب این محبت در اصل شناخت، اون شناخته یه سری گزاره‌ها، گیرنده‌های داخلی داره. اکوشم بگیرید، یه سری گیرنده های داخلی داره. این گیرنده چون اثرش هست ما میفهمیم. یعنی نگاه کنید، شما فرض بکنید وقتی امواجی توی آسمون هستش، داره توی فضا هست، گیرنده خاص اون امواجو میگیره. میگن اینم صدای گردش کره زمین یه صدای عجیب غریبی درست میکنه، اما ماها نمیشنویم. اگه میشنیدیم میمردیم، میگن مثلا کر میشدیم. این گیرندهش رو ما نصب نشده. یا صدای پاره شدن گسلهای زمین رو یا رو هم غلطیدن ما نمیشنویم، اما پرنده ها میشنون. برای همین قبل زلزله اینا میپرن، اون صدا اذیتشون میکنه، میگن اون امواج اذیتشون میکنه. این گیرنده در ما وجود داره و در رفتاری که میبینیم خوشمون میاد. همه جای دنیا از طرف کافره، ببینید تو غزه دارن آدم میکشن، چی میشه؟ شاکی میشه، کافره. اصلا ریخته تو خیابون تو جنگ 22 روز غزه، کافر اومده تو خیابون. این گیرنده وجود داره. محبت از اثر شناخت به وجود میاد. نکته دوم که از محبت میخوام به مودت برسیم، یعنی به عمل برسه، اول اون شناخت اون فرده، دوم براعته. یعنی اگر میخوای مودت داشته باشه براعت داشته باشه. ببین جاده، اول شناخت راهه، دوم شناخت بیراهه. درسته؟ بیراه هم مهمه. یعنی گاردا رو بشناسی، بگی بیرونی نباید برم، اون میشه براعت. من تبری میجویم از تمام این مساحت زمین به غیر از همین قسمتی که تو عنوان جاده، راه، بزرگ راه، هر چیزی رو اسمشو گذاشتی. اگر یک نفری همه چی شد محبت، من همه زمین رو دوست دارم، این به بیراه میره. اون هم محبتش از محبت بی خودیه. الان اخیرا تو این فرقه های جدید، این عرفان های نوظهور، این حرف خیلی زیاده. همه خوبن، اینطور نیست، همه خوب نیستن، این حقیقتیه. درسته؟ یعنی براعت نداره. به خاطر همین تولا یا تولی باید در کنار تبرا یا تبری باشه. سلمون لمن سالمکم، حرمون لمن هارمکم. من با هر آنچه که بیرون این گارد وجود داره مشکل دارم. برای تو الله و الیکم منهم، من از تمام اون سنگلاخ ها به توی هدف و توی راه. ببینید اینجا هدف خداست، اشتباه نکنید، هدف خداست، امام خود راهه. یعنی شما در راه حرکت میکنید، شما در وجود امام هی به هدف بیشتر نزدیکتر میشید. یعنی اونجوری نیستش که امام جلو وایسته باشه بیا، اصلا تو خود امامی. من بیشتر توضیح میدم، قشنگ مطلب جا میفته انشاءالله.
من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. فلذا اگر کسی جاده شناسی خوب بلد نباشه قطعا گمراه میشه. مات میتتن جاهلیه، باید بشناسه و تبعیت کنه، قبول داشته باشه و اون قوانینش هم بپذیره. میگه اینا این روایت کتاب بردان اهل سنت اونم هست، تو صحیح ترین کتابش با سند صحیح میگن هر کس بمیرد و بیعت امامی بر گردنش نباشد به مرگ جاهلیت مرده. بیعت دیگه میشه چی؟ یعنی پذیرفتن اون قوانین، یعنی هم اینو داره همون یکی روایت، هر دو تا رو دارن. ما توی زیارت عاشورا چند تا خواسته داریم، خیلی این خواسته ها قشنگه، خیلی مثلا حیفم میاد یه نفر زیارت عاشورا بخونه اینا رو نفهمه. من الحمدلله خودم سالهاست مداومت بر زیارت عاشورا دارم، یعنی هر شب میخونم بدون صد لعن و صد و سلامش، همین عادیش نمازش هم میخونم، نشستم میخونم نمازش، خیلی هم اصلا زمانی نمیبره. آره جالب، نام خدمتتون عرض بکنم تو این چند سال حفظ نشدم، خیلی سخت زیارت عاشورا، فرازهای شبیه به هم داره، سخت حفظ شدنش، چه بسا اصلا یه جوری این خیلی عجیبه. این زیارتنامه به جرئت میگم، حالا من اون سواد اندک خودم دو تا زیارتنامه میخوام بگم اسم ببرم که واقعا عمیق آدم گیج میشه توش، یکی جامعه کبیره است، یکی یعنی مشخص اون کسی که این متن رو گفته الهی بوده، در این شکی وجود نداره، چون سند زیارت عاشورا میدونه دیگه، میرسه به یعنی سلسله میرسه به خود خدا، میگن قال الله. اصلا خیلی جوره. حالا من چه میفهمم، حالا تو هم سواد اندک خودم یه چیزاشو خدمتتون عرض میکنم. یکی از این خواسته ها اینه، میگه اکرمنی به معرفتکم. ببینی اصلا باید به چی برسیم؟ بازم معرفته، یعنی اصلا نمیتونی از محبت بدون معرفت چجوری میخواد به وجود بیاد. به معرفتکم و معرفت اولیاءکم، من به شناخت شما و شناخت کیا؟ دوستاتون برسم. عجب، یعنی شما امام زمان تو بخوای بشناسی باید امام زمانی ها رو هم بشناسی. این خیلی قشنگه. من برای همین نمیگم بریم عباس بشناسیم، علی اکبر بشناسیم، زینب علیهم السلام بشناسیم. برای چی؟ برای اینکه اینا امام زمانی های خوبن. یعنی شما تو این راه داری میری، یه سری چی داری؟ همراه داری، اونا رو هم باید بشناسی. این کمکت میکنه توی راه رفتن. سفر تنهایی چیه؟ سخته، خطرناکه. وقتی همسفر داری خوبه، اما اگر همسفرت بد باشه چی؟ خیلی بد. تا سفر با تو چنان بود و حذر بی تو چنین، آنچنان برحذر از همسفرانم که مپرس. خب اصلا اونجا برحذر میشی، اون همسفرم باید بشناسیش. یعنی جالبه، حب به امام، حب به کسایی که حب به امام دارن میاره. این من تجربه کردم با کسایی که سفر زیارتی میری، چنان محبتشون تو دلت میشینه که اصلا یادت نمیره، بعد چند وقت میبینیشون دوست بغلشون کنی، اصلا روبوسی جواب نمیده، بعد بگیری بغلش کنی، اونق به اونق معانقه باید بکنی. اصلا خیلی عجیبه ها، با طرف عروسی رفتی، با طرف شمال رفتی، گشتی همش از اول آخرش خنده بوده، اینجا رفتی گریه کردی، سختی کشیدی، اما عجیب دل تنگ میشه برام. من اثرشو دیدم خودم. و اکثر منی به معرفت کن و معرفت اولیا کن و رزقنل، بعد روزیم کنی. روزیه چی؟ مرحله اول اومدی همه زمین رو میشناسم، حالا میخوای بگی همه منهای اینا تا راه معلوم بشه. رزقنل براءت من اعدائکم. یکی باشه مثلا شما دارید با این نفر دعوا میکنی، بگی من تو رو خیلی دوستت دارم اما اونم دوستش دارم. یا آقا چه جور دوستش دارم؟ خب 100 سال دوست نداشته باشی، چرا کمکم نکردی؟ میگم خب اونم دوستش دارم. نمیشه که. یکی از چیزایی که بچه‌ها توی خونه، بخصوصا بچه‌ها شیر بشیر، خیلی با هم دعوا میکنن. وقتی دعوا میکنن خب همیشه بحثشون سر چیه؟ به مامان و بابا میگن چی؟ تو چرا در مورد اون، تو چرا در مورد این؟ دارم دعوا میکنن، بعد میگه که تو چرا من اگه منو دوست داری بعد اونم دعواش کنی. دیدید؟ بعد اونم دعواش کنی. یعنی ذات آدم براءتو میفهمه. ولی یه بچه کوچیکه. فطرتاً براءتو درک میکنه، اصلا میفهمه کارو بدونه. مثلا احمقانه است. اینا رو که کنار هم گذاشتی، یعنی یک معرفت و معرفتکم و معرفت اولیاکم و رزقن البراءت من اعدائکم با هم جمع بکنی میشه چی؟ و ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. اون وقت تو دنیا آخرت به شما میرسن. دیگه میری تو راه. میری چی میشی؟ میشی خود راه. تو خودت هم میشی راه. دیگه هیچ وقت گم نمیکنی. چرا؟ تو خود راهی. مگه راه خودشو گم میکنه؟ اصلا سرعته میدونید یعنی چی سرات؟ سرات از سرعته میاد. سرعته یعنی بلعیدن. اینو دو جور عرب معنی کرده. میگن راه آدمو میبلعه. از دور که نگاه میکنی میبینی آروم آروم میره طرف غیب میشه. انگار راه قورتش داد. برای اینم میگن که این راه های مال رو وقتی سوار شتر بودن این حس زمانی که سوار اتوبوس باشی بهتون دست میده. برید جلو اتوبوس بشینید احساس بکنید اتوبوس از زیر دهن داره جاده رو قورت میده. اصلا جاده آدم باید قورت بده. باید ببلعدت. این لفظ زبان عربی زبان عجیب غریبیه. خیلی عجیبه. به معنی واقعی کلمه کامل ترین زبان دنیاست. همه چیش. برای همین قرآن به این زبان آورد. لسان اهل جنه هم هست. اون دنیا این تو بهش به عربی صحبت میکنه. حالا ما اونجا قرار عربی صحبت کنیم. شما نمیدونم. تو بحث معرفت امام اینو دقت کنی. پس این باید حتما حواستون باشه. اینو یادتون بمونه. یعنی معکم فی دنیا ول آخره. اون وقت تو دنیا آخرت به شما میشه. میشه خود راه. این شما رو یاد یه چیزی مینوزه. اللهم اجعل محیای و مماتی ممات و ممات مال. ببین این یه فراز از زیارت عاشورا. اون یه فراز دیگه کاملا با هم مچ و جوره. اون به یه بیان دیگه داره میگه. به خاطر هم میگم کسی که اینو گفته طبیعی نیه. آدم عادی نیست. ما نمیتونیم اینجا حرف بزنیم. امکان نداره. تو بحث معرفت امام بعضی اشتباه میکنه. فکر میکنه امام فقط آدرس میده. اصلا امام آدرس نمیده. امام خودش آدرسه. ببین تو یه موقع هستش یه آدرس میدم میگم برو فلان جا. یادت میره چیکار میکنی؟ ای بابا چرا ننوشتم آدرس؟ اما یه کسی از آدرس چیه؟ تو دستشه. هی نگاه میکنه هر جا که میکنه هی نگاه میکنه. یعنی دائم تو با امامی. در امامی که تو رشد میکنی، در وجود امام تو سلسله مراتب رو میای بالا، پله ها رو میای بالا. نه اینکه آها امام گفته اینجوری برید. اگه اونجوری باشه اصلا ما به زور امام زمان نیازی نداریم. آقا قرآن گفته، رسی روایت هم هست، اینجوری زندگی کنید دیگه بسم الله. بعد چی ندبه کردنمون چیه؟ زار و سر کله زدنمون چیه که ما میخوایم برسیم به امام زمان؟ نه اصلا نمیشه بدون امام این مسیر رو رفت. باید ببینید چیکار رو کنی؟ شما یه سری همراهان داری؟ خب؟ یه امام، یعنی همتون با هم، با امام با هم باید برید. همراهان این راه چی هست؟ ما حالا با این برگردیم جلسه قبلی. جلسه اول. اونجا گفتیم چی؟ گفتیم یه زالین داره، راه گم کردن. یه مغزوب علیه این داره. اینا کی هست؟ راهو که رانندگیشون هم بده. ما میگیم از اینا نباشیم. درسته؟ میشه چی؟ صراط الذین انعمت علیهم صراط الذین انعمت علیهم چیه؟ سوره نساء 69 فاولائک مع الذین انعم الله علیهم. حالا این نکته جالبتون بگم. ببینید خیلی قشنگ بری تو روایت بخون ببین زیل این آیات چی نوشته. میگه اهدنا الصراط المستقیم یعنی علی. تو روایت نوشته صراط الذین انعمت علیهم یعنی حسین. درست شد؟ اهدنا الصراط المستقیم یعنی علی، صراط الذین انعمت علیهم یعنی حسین. این همراهان شما تو این راه کیان؟ قرآن میگه انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. امام بزرگ همه ایناست. فکر نکن امام صدیقه. نه، امام بزرگ صدیقه، صدیق اکبره. امام شهیده، سید الشهدا است. اونا اگه شهیدن یه رنگ و بوی از شهادت دارن. بزرگ شهدا کیه؟ تو یان غرق به خونی که بزرگ شهدایی، تو عزیز دل زهرات و حسین خدایی. امام اینا رنگ و بوی امامو گرفتن در شهید بودن، به شهود رسیدن، در صداقت و صدیق بودن. یعنی حتی نبیین هم چی؟ همراهان راهن. اشتباه نکنید ها، همراهان این راهن. خیلی عجیبه. من نبیین میدونید دیگه، ما یه نبی داریم، یه رسول داریم. رسول از نبی مرتبه بالاتر داره، یعنی فرستاده شده است با هدف. ما پیغمبر داشتیم، فقط پیغمبر خانواده خودش بود، 10 نفر 15 نفر مثلا این خانواده با جمعیت مثلا 20 نفر، نه 100 نفر داشتیم، 124 هزار تا پیغمبر روایت داریم. حتی چیز تو ذهن من هست، حضور ذهن ندارم. من پیامبر داشتیم برای یه نفر پیغمبر بود. حالا چون حضور ذهنم مطمئن نیستم، حالا میگم رو گوش ذهنتون باشه. پس قرآن یا امام آدرس نیستن. بگی قرآن آدرسه. نه. قرآن باید تو قرآن تو رشد کنی، در امام رشد کنی، چون راه امامه. تو راه باید بری. به من ببینم راه کی شروع میشه؟ همون اول که تو پاتو میذاری توش. کی تموم میشه؟ همون تو میری ازش بیرون. گرفتی چی شد؟ تو میری ازش بیرون، اون تموم نمیشه که. مقصد کجاست؟ الالله. الالله. پس امام تا کجا باید بره؟ الالله. الالله. یعنی تو نمیتونی بری یه راه جه. باید با امام با همدیگه بری. برای همین تو قرآن ببین، تو قرآن در مورد قرآن ما داریم یه نور. ببینید نور ادامه داره. مثالی که قرآن میزن خیلی قشنگه. نور ادامه داره. میگه قرآن حکمته، قرآن صراطه، قرآن حیه، قرآن شهیده. عجب قرآن کاغذها همین نوشته؟ بله. در مورد امام هم همینو داریم. ما یه بحث تجلی داریم، یه بحث تجافی داریم. ببین قطره مثلا فرض کنید یه دونه برف که میاد روی زمین، این تجافیه. میدونید چی؟ یعنی اونجا آب منجمد میشه، میشه تگرگ، یا بخار میشه بارون، اون واحد آب میاد پایین. ببینید تجافی یعنی بریده بریده است. وقتی اومد پایین دیگه بالا بگید نیست. اما قرآن وقتی میگه انا انزلناه فی لیلة القدر، میگه مثل تنابه. تنابو میندازن سرش بالا، تهش رو زمینه. درسته این دیگه تجافی نیست، این تجلیه. در مورد امام، امام تجلیه، یعنی تمومی نداره تا الالله. اصلا تو کربلا لحظه های وداع با ابا عبدالله سخت بوده. برای چی؟ برای که گیر میکردن. میخواد بره الالله، امامو چیکار کنم؟ ما همراهیم، او جلوی من ایستاده. چجوری؟ دل کندنه سخته. متوجه چی میگم؟ یعنی جسم امام هم نمیتونه از جسم امام دل بکنه. به خاطر هم این چیز عجیب به شما بگم، میبینید در تمام موارد لمس دارید شما تو کربلا. یعنی به آغوش کشیده حضرت اون فرد رو. هرچی این دل کندنه سخت‌تر بوده، اون به آغوش کشیدنم محکم‌تر بوده. اصلا اون وهابیه نمیفهمه این لمس یعنی چی، نمیفهمه این مس یعنی چی. حضرت یعقوب، این آیه قرآنه، من نمیفهم بیشورا این آیه ها رو میخونن یا نمیخونن. آیه قرآنه، بو پیرهن یوسف و تا به صورتش نمالید چشاش خوب نشد. یعنی این که میری حرم امامو دوست داری دستتو به مالی به زری، این حس حس خوبیه. دست خودت نیست، دوست داری به آغوش بکشی، دوست داری بگیری با تمام قدرت فشار بدی اون زری رو. یک کسی که خیلی وقت ندیدیش چجوری به آغوش میکشیش؟ چرا هرچی بیشتر ندیدی، حبت بیشتر شده، میلت به اون فرد بیشتر شده، به آغوش کشیدن بیشتره. این تو ذات توه، این تو ذات توه. اگر علی اکبر میره به میدان نمیتونه شهید شه. چرا؟ نمیتونه. یه بار میره به میدان 120 نفرم میکشه، تو مقاتل اومده، برمیگرده باید میگه الاتشو قد قتلنی. اون کشش از اون ور، اما تو رو چه کنم امام، تو رو چه کنم؟ حالا توضیح میدم که ابو عبدالله چه کار میکنه و علی اکبر چی میشه. میشه خود کربلا. شاعر قشنگ گفت، گفت هر جا نگاه کردم علی اکبر دیدم. خیلی عجیب، خیلی عجیب. الاتش و قد قتلنی، آب نمیخواسته، نمیدونسته آب نیست، خبر نداشته خیمگاه بی آبه. نه، آتش عشقه. عشق به کی؟ به خدا. برای همین حضرت فرمود رهایش کنید. این زنای حرم محارمش دامنشو گرفته بودن، میگفتن نرو. او هم دامن کشان رو، خیلی زیبا رفت، دامنش گرفتن گفتن نرو. حضرت فرمود ولش کنید، هازا علی ممسوسون فی ذات الله. گفت این به مس ذات خدا رسیده، نمیتونید نگرش دارید. این دعواش پیش اومد. یعنی با امام میاد و میبینید چیه؟ با امام میاد تا محیای محیای محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. مماتش هم باید اثبات کنه. بزنه مهرش و امام. همه زندگیش میشه امامی. همه زندگیش میشه حسینی. اصلا میشه جزئی از امام حسین. و تو شهدای کربلا علی اکبر چسبیده به امام حسینه. شش گوشه، برای چی شش گوشه شد؟ دو تا زریح کنار هم بودن، خیلی نزدیک به هم. مردم میافتن به این زریح مثلا زیارت بکنن، پشتشون به اون یکی زریح میشد، بد بود، دو تا رو هم چسبوندن. شد شش گوشه. علی اصغر در آغوش امام زمانش دفن شده، اصلا تو سینه ابا عبدالله حضرت علی اصغر شش ماهش. امام سجاد دفن میکرد، میدونست چی کار باید بکنه. امام معصوم میدونست چی کار باید بکنه. اصلا کربلا هر گوشش رو شما نگاه کنی یه شاهکاریش، اصلا نمیتونی ببین انقدرم جوره، اصلا نمیتونی دست به جایش بزنی، بعد وایسی فقط لذت ببری تماشا کنی. خیلی چیزا رو آدم میگیره نمیتونه بگه، نمیتونه اصلا به بیان خدا شاهده نمیتونه بگی، خدا شاهده کلمه رو نمیتونه بگی. الان داشتم بچه‌ام گفتم یه نکته میخوام در مورد کربلا بگم، در مورد ابو عبدالله نمیدونم بگم یا نگم، نه اینکه خدا نکرده بگم جم خوبی نیست، نه بحثم سر این بود که من میتونم با این لغات اینو انتقال بدم یا نه. نمیتونی. مولانا میگه من مست لال خواب دیده، تو خواب مست و لال، عالم همه کر. میگم من چجوری میخوام حرف بزنم، چجوری انتقال پیام باید صورت بگیره؟ تو همراهی با امام شما وقتی باهاش میری ببین چی میشه، هر بار یه حجابی کنار میره، تو هی ببین چی میگم، تو هی امامتر میشی، هی به خلیفت اللهی نزدیکتر میشی، هی در اون راه غرق میشی، هی بیشتر استاد راه میشی. راهش هم پرپیچ و خمه، حفظ نمیتونی بکنی. یهویی میرسی میگه اینجا باید بپیچیم دست راست، اینجا باید بپیچیم دست چپ. او بلده چون خود راهه. تو گام بر میداری در وجود امام بالا میری. فلذا بحثی که وجود داره همینه که چی؟ هر لحظه حجابی کنار میره، تو یک مفهوم نابی از عبودیت و خدا درک میکنی. هر لحظه که پیش میری با امام یه مفهوم جدید، چون حجاب میره کنار، یه مفهوم جدید از عبودیت میفهمی. گفتم عبودیت همون صراط مستقیم بود دیگه، یه مفهوم، یه شیرینی خاص. طرف میبینی هر نمازش با نماز قبلش فرق میکنه، تهم نداره ها، خوشگلی این لذت تو اونجاست. الله اکبر. توی این دنیا بارها تو سخنرانی گفتم ما اصلا لذت نداریم، توی این دنیا همه چی رفع علمه. یعنی یه سختی بر شما حادث میشه، اون رفع میکنه، خوشت میاد، فکر میکنی لذت بردی. یعنی اول باباتو در میارن، بعد اون سختیه میره کنار، میگه آخه چه کیفی داد. مثل کیه؟ مثل کسی که تشنشه، اول تشنش میشه، پدرش در میاد، بعد آب میخوره، میگه به به جون. اما همون آب دادنش ادامه بده چی میشه؟ شکنجه میشه. یا شکنجه، یا آب میدن به زور به این نفر. گشنشه، همه چی، میل جنسی، همه چی. اصلا میگن روی زمین ما لذت نداریم، رفع علم داریم. یه جا هست شما فقط لذت رو احساس میکنی، که هر چی بیشتر بهت بدن بیشتر میخوای. او همین جاست. این تنها جای ملکوتیست رو ملک زمین، که وقتی با امام میری بینی اون لذت رو نگاه کن. وقتی لذتی که ببین شما میره هیئت، طرف سینه زنی میکنه، گریه میکنه، میره بیرون خوشحاله، میگه لعنت خدا بر شیطان و فلان. آره شیطان میخواد خراب بکنه از عزاداری، میدونم، اما اون شادی که به دلت اومده از چیه؟ شاید پسترین صورت اون حقیقتی که تو درک کردی، میخواد بخندی. طرف انگار نشه کرده رفته هیه. چی شده؟ به یه سرمستی رسیده، به شادی رسیده. برای چی؟ برای اینکه هر یه خورده میره، یه خورده پاک میشه، اون حجابه کنار میره، یه نوری به این دل میتابه، احساس شیرینی بهش دست میده. هر کدوم هم تجربه جدیده، اما تجربه های چی؟ تجربه های جسمی و غریزی تکرار شدنیست. یعنی هر بار سیر شدن، هر بار سیراب شدن، هر بار ارضای میل جنسی. اما این اونجوری نیست، هر چی بهت بیشتر میدن اگه تو مسیر بیای بیشتر عشق میکنی. طعم نداره، خوشگلی لذت اینه. اصلا بهش میگن نعمتش همینجوریه، بی انتهاست. برای چی؟ شبه این نعمت روی زمین میشه. به خاطر وقتی ولایت امیرالمومنین داره مثال میزنه، میگه امروز نعمتم رو بر شما تمام کردم، سر تنها دادم دستتون، حالا بگاز بیاید بالا. منتها همراه با امام. شما در مورد امیرالمومنین چی میگم؟ یه علیون مع الحق و الحق و مع علی، با هم آمیخته است. تو حق رو میخوای همینجوری تو مسیر حق بری، باید دائم علی کنارت باشه پیش بری. و اینه نمیتونی که. امام بالا بره، با خودش بالا میبردت. مالک، امیرالمومنین داشتن با سپاهشون رد میشن، کنار زارم بابل رد میشن. خب بابل هم میدونه دیگه، یه شهری بوده که ادعی در اونجا یه برجی ساختن، میخواستن به خدا برسن، خدا عذابی نازل کرد. حالا در مورد نمرود نقش شده، حالا افرادی کاری ندارم. خلاصه یه قومی بودن اونجا گناهکار بودن و با عذاب الهی بیان. وقت نماز شد، اینا دونه دونه شروع کردن نماز خوندن. امیرالمومنین سوار بر اسبش میرفت، دونه دونه همینجوری وایستادن نمازش خون میخونن، سری گازشو میگرفتن، به قول بتاز میومدن میرسن به امیران. زمینش هم خود شورزار بود. امیرالمومنین نخوند نماز، رفت جلو رد کرد اون منطقه رو. تنها کسی که با مولا مونده بود و نمازو نخوند با مولا، مالک بود. مالک اشتر گفتش که تو چرا نماز نخوندی؟ حتی بعضی میگن رد و شمس کرد امیرالمومنین، یعنی خورشید برگردون. حتی حالا ما با اینش کار نداریم، با همینش کار. گفت تو چرا نماز نخوندی؟ گفت چون شما نخوند. گفت بر چه مبنای این حرفو میزنی؟ گفت من از رسول خدا فقط یه چیزی تو ذهنم مونده، علی و مع الحق و الحق مع علی. هر کاری تو میکنی حقه، راه میری منو بر راه بیام. همون کاری که سلمان پشت سر امیرالمومنین انجام داد. نماز تویی. به خاطر همین امیرالمومنین در وصف مالک گفت مالک برای من همچون علی برای محمد است. ببین چه مقامی پیدا کرد مالکش. یه جا دیگه ما یه روایت داریم، خدمت شما عرض بکنم، حضرت امیر به مالک میگه میدونی چرا دوستت دارم؟ اول میگه 10 نفر مثل تو، بعد میگه 5 نفر مثل تو، بعد میگه 1 مثل خودت. خب میگه چرا؟ میگه خوب براعتی نسبت به دشمنای ما داری. در مورد حضرت عباس و حضرت علی اکبر نقل شده وقتی اسم دشمنان اهل بیت جلوی اینا می آوردی، اخمای عباس میرفت تو هم، مثلا دست خودش نبود، یعنی براعت تو ذاتشه. عین یه راننده تا دره رو میبینه میگیره این طرف، تا یه ماشین میبینه سری میگیره. حرفه‌ایه، یعنی بری جلو تو اون سرعت بالا، تصادف یعنی سری میگیریم. میگن اصلا اسمشون برده میشد، مثلا اخما رو میکشید تو هم. حضرت عباس دعای دیگه‌ای که حالا اینا بذار قبلش بگم، اصلا این میشه که آدم وقتی توی امام حل میشه، همینطور داره باش رشد پیدا میکنه، خب خودش هم میشه مصباح. مثلا در مورد امام حسین چی گفتن؟ میگن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات. شما با کشتی نجات چجوریه؟ با چیکار کنید تا نجات داشته باشید؟ همیشه تو کشتی باشی. درسته نه؟ باید همیشه همراهش باشی. نگی آقا فعلا این موج رد کنیم بپریم تو دریا، موج بعدی خفت میکنه. هر لحظه به خاطرم نگاه کنید، مردم می اومدن تا امیرالمومنین می اومدن. تا امام حسین اومد، امام سجاد قبول نکردن، مثلا زیدی شدن. خب رفتن. چه موجه بعد غرق شدن. تو باید با مسیر امامت چیکار بکنی؟ همینطوری بیای. فلزا اون کسی که اصلا آقا رسول الله قبول ندارم به مقصد نرسیده، اون کسی که تا امام رضا اومدم قبول نکرده چی؟ تا امام رضا اومده اونم به مقصد نرسیده. اصلا شما میبینی هر امام حسین بهره یا رو میبینی، شیش امامی ها اینا رو تو کاظمه نمیبینیشون دیگه، فقط نجف کربلا. خیلی هم بعضیشون توپه تو کار سنگ های تزیینی و اینجور چیزا هستن، هندی هن نمیبینی. خیلی هم دلم با حالشو میسوزه. همین آخرین باری که خدمت شما عرض بکنم، بنده مشرف شده بودم نجف اشرف، اونجا نشسته بودیم، یکی اینا پدر بزرگه و پسر و نوهه کنار هم بودن، دمینه کتاب دعاهای مخصوص خودشون دارن. چرا؟ چون دعاهای ما وقتی حتی زیارت اگه امیرالمومنین باشه اسم تمام امامات تا 12 میاد، اون اینا رو قبول ندارن. خب واقعا دلم بالشو میسوخ، یعنی با تمام میل دوست داشتم یه بحثی رو شروع کنم، گفتم من چجوری بهم یه چیزی بفهمونم، نه زبون همو میفهمیم نه چیکار کنم. دلم میسوخت، تو تا اینجا اومدی زدی جاده خاکی خراب کردی، تا تو اون دوراهی بزرگ تاریخ دوراهی علی رو رد کردی، اینجا خراب کردی، خیلی دردآور واقعا. دعای دیگه چیه که مرتبط با بحث ها؟ ببین دعای اولی چی شد؟ معرفتکم براءت من اعدائکم شدی فی دنیا و الاخره. ببین دعای بعد ببینیم چیه. میگه لقد عزم مصابی بک، خیلی عجیبه، خوب دقت کنید. فاسال الله الذي اكرم مقامك واكرمني بك ان يرزقني طلبا سارك مع امام منصور من اهل بیت. توی اینجا یه چیزی میخوای، اون مصیبت عظما رو میگه یرزقنی طلب سارک، درسته؟ بر من روزی کن طلب خون تو را ای حسین، درست شد؟ خدا بر من روزی کند، رزقم بکنه. اونجا رزق براءته بود. اصلا ببین لفظ رزق رو استفاده میکنه با اون براءت از دشمنه، دشمنم شده براءت، همین رزق. بازونم رزقه، خیلی جالبه ها، یعنی این لطف خداست، فضل خداست به کسی بده. بعد طلب از سارک مع امام منصور، یه جا دیگه هم اشاره به امام زمان شد تو زیارت عاشورا، درسته؟ مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. قبلش چیه؟ میگه ان یعتینی به مصابی بکم. اونجا میگه مصابی بک، مصابی بکم. اشتراکا رو ببینید، میگم سخت زیارت عاشورا حفظ کردن برای همینه، خیلی شبیه همه فرازهاش، اما نکته تو اینا نهفته است. ان یعتینی اینجا باز یه دعا دیگه داره، میگه عطا کن به من، بهم بده، به مصابی بکم. افضل ما یعتی مصابا به مصیبته، افضل مصیبت، افضل اون اعطا در مورد مصیبت. اعطا اصلا خیلی موقع میگیم خدا این عجب مصیبتی به ما دادی، یعنی چی؟ الان اینو خدمتتون عرض میکنم، این همون نکته است که میگم خدا بگم یا نگم این بود. مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. اینجا یه نکته خیلی خیلی عجیب وجود داره. خب اینو داشته باشید، من برای اینکه اینو بتونم حلش بکنم من برمیگردم یه فراز دیگه از زیارت عاشورا رو میخونم. زیارت فراز اول که امام منصور بود، قبلش گفتی طلب سارک، اونجا که فراز دوم میگه ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم، چی شد؟ اونجا گفت روزیم کن طلب خون تو را توسط با همراه مع امام منصور، با امام منصور باز معیته، خب با امام پیروز یعنی آقا صاحب زمان بگیرم. تو فراز بعدی تو زیارت عاشورا پیش میری شما رشد میکنی، یعنی فرازهای زیارت عاشورا اینجوری نی، داره رشدت میده. اینجا یه چیزی عوض شد، امام زمانه که همون منصور شد هدن ظاهر ناطق، رو شد دو، یعنی ظاهرن ظهور. خب اما اینجا یه اتفاقی هم افتاد، میگه ان یرزقنی طلب ساری، قبلش میگفت سارک، حالا میگه ساری. چی شده؟ میگه اصلا خونه تو نیست دیگه حسین، خونه منه. خیلی قشنگه اصلا تو زیارت عاشورا دیدی چقدر زمیرا به هم میریزه؟ ساری بعد نمیشه ساری کم، داخل پرانتز کم هم گذاشته، بالاخره خونه من یا خونه شما. میگه یکی، میگه تو اگه بفهمی تو باید خونخواهی خونه حسینو بکنی. چرا؟ چون تو هم تو راه بودی، تو با امام باید تو حل بکنی خودتو، تو امام، تو با امام میخوای رشد کنی بیای بالا. از سارک تو فراز قبلی رشد میکنی میای بالا، میگی ساری. و علی الالواح التي جلسه قبل گفتیم حلت فنایک، حل شده. اینجا خون خودمه، اصلا من شاکیم خدایا، امام حسین ببخشه من نمیبخشم، من شاکیم اینجا. حالا عجیبه، سار الله ساری سا رک، گرفتی چی شد؟ من تو امام خدا هر زمین. ببین یه بار خون نسبت میده به خدا سار الله، یه بار میگی سار امام حسین ساره، یه بار میگی سار من، یه بار میگی ساری کم، همون مجموعه همراهان امام هم میگی. چی شد؟ همش یکی، یعنی تو در امامی حل میشی که او میخواد برسوند به لقاء الله، به مقام قرب الهی. استغفر الله، اینا شعر اینجوری بگیم خدا بشی با تمام اون چیزایی که داره ها، شرکت توش برداشت نکن، نه برسیم خدایی بشیم، ها این بهتره، خدایی بشیم، نور خدا تو دلمون بتابه. این خیلی قشنگه. ببین عزیز دل من، این مصیبت چیه؟ مصیبت رو میگم، بلا برای کافر عذابه. خدا یه کافر رو دید بلا براش فرستاده داره عذابش میکنه، برای مؤمن عذاب نیست. برای مؤمن دو حالت داره، یا کفاره گناهاشه، خب یا ترفیع درجه است، یا کفاره گناهاشه، یا غلطی کرده اشتباهی کرده. همین دیشب بود یا پریشب بود عرض کردیم خدمتون، گفتیم خدا پاکش میکنه، درسته؟ میاد میرسونش بالا. این باید چیکار بکنه؟ پاک بشه تا برسه تو این مسیر بتونه بمونه. این مسیر مسیر رجس نیست، گفتیم رجس و خوک و اون تمام پلیدی ها بیرون این جاده است، بول و قاعد اینا همه بیرونه. قرآن هم خوب اشاره کرده به اینا، اینجا تو جای پاکانه، جای صدیقینه، جای نبیینه، شهدا صالحینه. پس چیه؟ بریم بعدی. ترفیع درجه. ترفیع درجه هم تقریبا بهتون بگیم تو بلاهایی که من شماها میبینیم ترفیع درجه نداریم، یعنی چون گناه میکنیم این بلاها برای چیه؟ کفاره اون گناه هست. ترفیع درجه نداریم. یه نکته دیگه هم باید بگم، این که میگه مصیبت، مصیبت از اصابت میاد. اصابت یعنی برخورد هدفمند، تصادف یعنی برخورد غیر هدفمند. دو تا ماشین میزنن به هم، بنا نداشتن بزنن به هم دیگه، هیچ آدم عاقل الکی تصادف کنه که. مصیبت نه، یک برخورده که چیه؟ هدفمند میخوره بهت. این یعنی چی؟ اینو من بعد برای اینکه بگید بفهمید که قرآن چجوری ناورده گفته. خود خدا چی میگه؟ ما قرار خدایی باشیم. ما اصلا شرط خلقتمون چی بوده؟ عبودیت. ما خلقت الجن والانس الا احسن. خب بعد آیه بعدی که سوره یاسین بود چی گفت؟ گفت که تو صراط مستقیم باشید. ان اعبدونی الا لیعبدون، اینجا ان اعبدونی همون عبودیته. بریم هازا صراط مستقیم، همین امامته. فی امام مبین، شروع اصلا سوره یاسین امام مبین داره دیگه. خب میگه امام مبین، اصلا تو امام آشکاره که این امام برق گفته یعنی کتاب، فرق نمیکنه، کتاب هم امامه. ببین امام کتاب معینه، کتاب امام صفحه صفحه شده است، یکی هم این اینی که نعوذ بالله، نعوذ بالله بلا تشبیه در مثل مناقشه نکنید، اینی که رفتی تلویزیون خیلی خوب خریدی کناش چی میدن؟ یه کاتالوگ بهت میدن، درست شد؟ همین، یعنی تو اصلا نمیتونی اون بهره برداری بهتر بد بشه با همین. و حضرت رسول الله این تارک و فیک و مستقله، هم ثقل هم وزن، کتاب الله و عطرتی اهل بیتی حتی یردا علیل حوز، بعضی میگن علل حوز، علیل درست تره، یعنی بر من وارد میشه، یعنی باید با هم بیاد. یک شن اصلا، اصلا تفسیر آیات جهاد امام حسین، تفسیر آیات علم‌آموزی آقا امام باقر، بهترین نوع تفسیر. امام مگه فعل غیر خیر هم داره؟ نه. پس هر کاری میکنه چیه؟ درسته. درسته تو قرآنه، داره قرآن انجام میده. من میتونم رفتار امیرالمومنین رو بعد از سقیفه دونه دونه آیه های قرآنش رو براتون بیارم. اونجایی که سکوتیت چرا؟ اونجایی که بیعت داشتن میبردنش این کار کرد چرا؟ دونه دونه آیه هاش رو براتون بیارم. حضرت زهرا قهر کرد دیگه، فحجرت فاطمه. بعد اینکه اون اتفاق افتاد قهر کرد، یعنی با قاسبان خلافت قهر کرد، به حضورم نمیپذیرفته شد. خود صحیح بخاری نوشته که فحجرت فاطمه، فاطمه قهر کرد تا روزی که میگه از دنیا رفت، میگه آشتی نبوده. خب این آیه قرآنه، کجا؟ وحجرهم هجرن جمیل، قرآن قهر کن. لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، کیو وکیل خودت بگیر؟ الله، لا اله الا الله، لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. حالا یه نکته هم داره اون که عرض کردیم قبلا که امیرالمومنین فرمود انا لا اله الا هو، ابجد علی 110 لا اله الا هو هم ابجدش میشه 110. حالا این آیه رو اینجوری بخون، لا اله الا هو فاتخذ هو وکیلا، کی وکیلت باشه وسط علی؟ ببین من از زهرا آیات قرآن اجرا میکنم، تمام شد. ماها نگاه کنید، ماها این بلاهایی که به اون میرسه قرآن این چی میگه؟ میگه من اینا رو به شما دادم، بهت بچه داده، بهت خونه داده، بهت خوشگلی داده، به صدای قشنگ داده، بهت هوش داده، به همه نعمات الهی میشه 10 سال در مورد صحبت کرد. ولا تحصوا، اگر هم بخواد بشمارید بگید، نمیتونید دیگه، نمیشه. اینا رو برای چی داده؟ بگید. برای تو صراط مستقیم بودن، اصلا خلقت کرد، اینا ملزومات خلقت دیگه، برای تو صراط مستقیم بودن. رفتی خرج چی کردی؟ چیز دیگه. چیکارش میکنه؟ چون مؤمنی در اونها بلا قرار میده که بفهمی باید خرج امام زمان میگه. یعنی اگر کسی تمام زندگیشو وقف مسیر عبودیت بکنه بلایی به اون نمیرسه. ما فهم کنم نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، مثلا خدا مثل بعضی از آدما مثلا نعوذ بالله عقده‌ای میخواد به زوی خریکو بگیره. نه، برای همین ما چی میگه؟ میگه لنبلوکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات لنبلوكم. میگه میخوام بلا بگیردتون. به چی؟ از دست دادن اینا. میگه بچه‌تو از دست بدی. تو بچه‌تو وقف امام زمان می‌کردی، نکردی. خب به فرزند پیدا کردی، با همین میزنمت زمین. من این سخنوری رو دادم به تو، بعد خرج عبودیت خدا می‌کردی، نکردی، با همین میزنمت زمین. چرا؟ چون مؤمنی. ازت یه لحظه میگیردش که بگه اشتباه کردم. ببین عین کسی که مثال براتون میزنم، شما به بچه بر بچه دیدن مداد می‌خری، خیلی مثال خوبیه، یه مداد براش مداد رنگی می‌خری، فردا میاد تمام دیوارا رو نقاشی کرد، چیکار می‌کنی؟ ازش میگی تا بفهمه این برای نقاشی کردن روی کاغذه. وقتی تربیت شد، ادب شد، دورش بس میدی. همه اینا رو بهت دادم، تمام امکاناتو بهت دادم، خلیفت الله بشی، داری گناه میکنی باهاش، ازت میگی. اصلا ببین، بلا برای بریدن علایقه به هر چیز حب جز اونا، حب پیدا کنی باطله، ولو زن و فرزند باشه. اگر در راستای حب به اونا باشه ایرادی نداره ها. به خاطر همین برادر شما اون دنیا نمیشناسدت، اما برادری که با هم صیغه اخوت خوندیم میگن اون دنیا میشناسدت. چون مبنای این برادری چیه؟ برادری دینیه، اون ژنتیکه، نژاده. خیلی قشنگه، همه چی اسلام جوره. برای همین به تو یاد دادن، میگی به ابی انت و امی و اسرتی و مالی، همه چیم به فدای تو اصلا. برای تو بوده اشتباه. اگر کسی که میاد بچه‌شو نذر میکنه، میگه این بچه من دوستش دارم، میگه چرا؟ میخوام بزرگش سرباز تو باشه. باریک الله، برکت خدا به اون بچه میده، به اون فرزند میده، هوششو زیاد میکنه، رشدشو. من خدمت شما عرض کنم، داییمون شهید شده. ایشون مادر بزرگم وقتی زنده بودن، یه شبی خیلی مریض میشه، میگفت من خواب دیدم، خواب عجیب غریبی شون دیده، گفت منو بردن آسمون، میگفت من میرفتم بالا این ستاره ها رو میدم، سوادی هم نداشت، ایشون سواد قرآنی داشت، اون ستاره ها کنم رد میشد. میگه رسیدم دیدم که یه پرده ایه برده بودنش، میگفت من یه جا بردن باغ‌های خیلی زیبا بود، یعنی چیزایی رو دیده بوده دیگه، حالا هم قد و قواره خودش. بعد میگه رفتم اونجا دیدم یه پرده ایه، یه آقای پشت این پرده نشسته، یه کاسه شیر برعکس آویزونه نمیریزه. آره تعبیر داره، ما نمیدونم چرا کاسه شیر، چرا اصلا چه لزومی داریم باشه. بعد میگه گفتم که من علی اکبرم، اسمش هم علی اکبر بود، علی اکبرم مریضه. میگه برگشت گفت مگه نظر ما این بچه رو به دنیا نیوردی؟ گفتم چرا؟ اون نظر اهل بیت به دنیا بود. گفت مال ماه، اصلا به تو ربطی نداره، ما خودم میدونیم. بعد میگه من برگشتم، خب بیدار شدم، دیدم بچه تشنج کرد، خوب خوب شد. بعد از اون آروم آروم رشد این بهتر شد. میگه قبلا خیلی لاغر بود، آروم آروم گوشت به تنش اومد. تا 24 سالگی، یعنی از اون تاریخ که بچه 5-6 ساله بوده، تا 24 سالگی یک بار مریض نمیشه. یعنی تو کل اون منطقه معروف بود که این اصلا سرما نمیخوره، این اوریون نمیگیره، این سرخک نمیگیره، هیچ مریضی نگرفت. و رفتم گفتم بردنش، آدم عجیب غریبی هم بوده. وقتی نظرش میکنی برای اهل بیت میخرنش، وقتی پولتو میذاری برای اهل بیت، ببین اون موقع همه چیت میشه اهل بیتی، همه چیت میشه. ما یه ذکر داریم، گفتم ذکر جلی، الله اکبر، مثلا نماز، اذان، اقامه، الحمدلله، سبحان الله، یه ذکر داره خفی، مثلا لا اله الا الله رو بدون صدا بگی هیچکی نمیفهمه، چون لبات تکون نمیخوره، لسانی زبانه. یه ذکری داریم، ذکر عملی، یعنی در عمل نماز میخونی، ذکر عملیه. نگاه به پدر و محبت آمیز پدر و مادرش میکنی، ذکر عملی، این عبادته. یه ذکری داریم، میگه ذکر حالی، این خیلی عجیبه، یعنی در هر حالی باشی داری ذکر میگی، در هر حال، در هر حتی خوابیدن، بله، عذر میخوام، حتی در قضای حاجت، بله، حتی در رابطه جنس، میگه بله. یو چطور ممکنه همچین چیزی؟ تو غذا خوردن دارم، میگه بله. میگه چی؟ میگه اون زمانی است که این کارها رو لله انجام میده. یعنی چی؟ یعنی میگه بخوابم که صبح پاشم انرژی داشته باشم این کارو بکنم. اصلا من دارم ازدواج میکنم که میل جنسیمو ارضا کنم که با فکر آرام شیطان نتونه به سمتم بیاد برای تو امام زمان کار کنم. بخوابم انرژی بگیرم، غذا بخورم انرژی بگیرم. یعنی چی؟ یعنی همش برای تو اون لحظه که میگن حال تو و احوال تو را به توشیع و توقیع امام زمان رسیده است، تمام کارات میشه چی؟ عبادت. میخوابی داری ذکر میگی، همینجوری برات کنتور مینازه ثوابو همینجوری. عجب. بعد ما اینا رو که بهمون دادین نعمتات چقدر خرج امام زمان میکنیم، خرج راه میکنیم ها، چقدر خرج راه میکنیم، نگر میداریم میدیم یکی دیگه، یا اونم فوش بده اونو، هر بالا سر قبرمو دعوا کردن. یعنی این اوج اشتباه ها خیلی. اما اگه اون فرزند در راه خدا باشه، پولم در راه خدا باشه، تربیت درست شده، بعد تو همون مسیر چیکار میکنه؟ ادامه میده، میشه اعمال متأخر تو، همینطور داره بعد مرگم هم دارم کار میکنم، بعد مرگم هم اثرگذارم. بله این میشه دیگه، چون حال تو به امضای امام زمان رسیده. این اون اتفاق قشنگ است که ما باید دنبالش باشیم. تو عاشورا باید اینا دست بیاد، تو محرم ها باید، جاش هم محرمه، به خدا قسم یه چیزی تو محرم میدن که تو محرمزونش نمیدن. میگم چیو؟ بلا بر مؤمن اینه، از تمام علایقت ببری، ماشین مال توه، که آسایش داشته باشی، که در این آسایش خوب بتونی کار بکنی، برای مؤمن. نه که تو برای ماشین باشی یه خطی روش افتاد جیگر داتیش بگیره، ولو 200 میلیون باشه باشه، اصلا مبنا این سکه نیست، اینا این مبنای مبنا شیطانیه. همه چی شد پولی، تو آخر الزمان از نشانه های خیلی بارز امام آخر الزمان اینه که همه چی پولی میشه، همه چی پولی میشه. میگن قوم نوح دوباره برمیگردن، قوم نوح حرف میگن چی بودن، همه چی پولی میسنجیدن، به خاطر حضرت نوح اومد گفت سلام علیکم من پیغمبرم پول نمیخوام. بخونی قرآنو، پیغمبره بر چی میگفتن؟ ما اسالکم علیه من اجر، ما پول نمیخوایم، ما پیغمبرم پول، مگه تو مخ پوک اینا چه بونه؟ هر کسی دنبال پوله، این بابا چی براش میماسه اومد اینجا؟ میگه کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح اصلا پیغمبری رو قبول نداشتن، حالا یکی اومده گفته من پیغمبرم. جالبیش دلیل مثلا حضرت نوح بر پیغمبری نمیخوان، نمیگن معجزه بیار، میگن همش چرت و پرته. خب الان نمیشنوید این حرفا رو؟ میگن چی به این بابا میرسه؟ به خاطر حضرت نوح میدونه تو مخ اینا چیه، به محض اینکه میاد اول میگه من پیغمبرم پولم نمیخوام. بخونید سوره نوح، سوره هودو بخونید، داستان حضرت نوح آورده قرآن بفهمیم، یه تعمق کنید، تفکر کنید، به چی برسید. یا تقلقلون نباشیم چه قل 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 همچه بری جلو، اون کتری هم قل قل میکنه. قرآن چی میگه؟ توبه 24 میگه قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال و اقترفتموها تجارت تخشون کسادها مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. میگه اگر اینا رو از خدا رسول و جهاد در راه او بیشتر دوست داری فاسقی. یه بار دیگه بگم اینا چی بود؟ آباؤکم باباهاتون، همش علاقه، نگاه کنید همش بنده. ابناکم پسراتون، اخوانکم داداشاتون، ازواجکم همسرانتون، عشیرتکم فامیل و نژاد و اینا، اموال عجب، تجارتان تخشون کسادها، اون تجارتی که میترسی سودش از دست بدی. ای بابا اگه این کار باشی که الان بابا فلان قیمت فلان چیز میاد پایین و میره بالا باشه. و مساکن ترزونها، و خونه‌ای که دوستشون دارید، رضایت دارید به اون مسائل. میگه اگه اینا را خدا و پیغمبر جهان شما فاسقی، فاسق. اگه مؤمن باشی با همین آزمایش میشی. بعد خدا چی میگه؟ میگه با خیلی هاشم یعفو، بگید کثیر، خیلی هاشم میبخشم که این نعمات منو خرج من نمی کنید، خرج امام زمانتون نمی کنید، خرج مسیر عبودیت نمی کنید. نامردو اول قول دادید الستو ربکم قالو بلا، نامردی که دروغگویید، شما کذابید، منافقید، خیلی هاشم میبخشم، بلا سرتون نمیارم. اما برای اهل بیت و اولیاء الله مصیبت چیه؟ ترفیع درجه است، ترفیع درجه است. یکی از علما میگن آخرین مقامی که انسان بهش میرسه رضایت، که هر اتفاق بیفته میگه رضی تو برد. یه وقتی قبول کرده همه چی از سمت خیره، الخیر فی ما وقع، هر چی از دوست رسد نکوس، بعد ناراضی هم باشه، عقلی پذیرفتیم، همون میگیم آره، اما عملی عمره. یکی از علما گفت خدا میخوام به مقام رضایت تو برسم، میگه همینو که گفت بچه‌ش افتاد تو حوض، خاص باشه دید نمیتونه باشه، میگه بچه همینج دست و پا میزد تو آب، دست میومد بالا، سر میرفت زیر آب، داشت خفه میشد، میخواست باشه دید نمیتونه باشه، فهمید گفت غلط کردم من نمیرسم، تونس بلند شد رفت بچه رو تو آب کشید. گفت میتونه حب به فرزندت بگذری؟ اگه من بخوام
من بخوام میتونه از خب فرزند بگذری. ابو عبدالله چه کرده؟ حالا میفهم عاشورا یعنی چی. ببین قرآن چی گفت؟ آباؤکم فرزند شهید، ابناؤکم پدر شهید، اخوانکم برادر شهید، ازواجکم همسرانشو بی سر و سامان میشن، بعد از او به اسارت میبرن، حرف هایی میشنون، نگاه هایی رو میبینن که امام سجاد فرمود مصیبت فقط شام، از شام، از شام، از شام، سه بار تکرار کرد. چقدر جال اموال زندگیشو ول کرد. تجارت چی؟ تجارتش الهی بود. مساکن خونه‌شو که ول کرده اومده نگاه کن میشه مصداق بارز، میشه حسین ابن علی. بعد این میشه چی؟ وسیله برای ترفیع. پس این نعمات خدا برای بالا رفتنه، برای رسیدن به خدا، منتها ما تبدیلش میکنم به حجاب. خود نعمت رو تبدیل میکنم به حجاب، یعنی گیر همین ماشینه میشیم، گیر خونه میشیم، گیر بچه میشیم. برای اینکه دوست داره یه دقیقه حجاب رو میزنه کنار، یعنی چی؟ خونه رو میفرسته اینور، بچه رو میفرسته اینور، مریضی میگیرده، طرف میره جلو آینه وای میسته خوشت 10 دقیقه در انداز میکنه، یه تار برو میندازه اینور، میندازه اونور، عشق میکنه. یه مریضی میگه به جمالت نناز، به طبی بنده، به مالت نناز، به شبی بنده. همینه دیگه. و ما اصابکم من مصیبه، چه لفظی استفاده کرد خدا؟ بگید مصیبه. آها میگه اونایی که هدفمنده اصابه من مصیبه، فبما کسبت ایدیکم، میگه این دقیقاً همون کاری که خودتون کردید، وگرنه من مصیبه سراغ کسی بگید نمیفرستم، خودت کردی. و یعفو عن کثیر، خیلی یارم میبخشم شوراسی. حالا ببینید چیه. پس ما برای ترفیع درجه مصیبت سراغمون نمیاد، چون انقدر گاف داریم اونا رو باید علایقمون رو بزنیم کنار. حالا این شاهکار حسین ابن علی چیه؟ این بود که میگفتم میترسم بگم ببینم میگیرید یا نه و میتونم انتقال بدم یا نه. اصلش این دومیه. شاهکار ابا عبدالله این بود، گفت شما که برای ترفیع درجه که مصیبت نمیبینید، من برای ترفیع درجه مصیبتی رو به جان میخرم که بعد از من خیلی ها با همدردی با مصیبت من، ابراز همدردی و همزاد پنداری در مصیبت من شریک بشن، بیان که پدر از دست دهند، بیان که فرزند از دست دهند، بیان که علی اکبرشان اربن اربا شود، بیان که عباسشان به خاک خون بغلطد، بیان که ناموسشان را در مقابل چشم نامحرمان ببرند. چی شد؟ چه کرده حسین؟ این میشه اون رحمت الهی. گفتم باب الحسین، باب الرحمت، اصلا خلقت حسین ابن علی رحمت این همین دیگه. چه کرده؟ گفت اون مصیبت مال من خدا، اون مصیبت مال من. خیلی تو در طول تاریخ می‌خواستن اینو بقاپن مصیبت رو، مصیبت عظیم، مصیبت عظم مصابی بگی و جلت و عظمت رضیه، چقدر عظیمه، چقدر جلیل این رضیه، این مصیبت، این داغ، این سختی چقدر بزرگه. خیلی دارین تو روایت امام رضاست دیگه، وقتی حضرت ابراهیم میخواست سر ببره اسماعیل، خدا گفت باشه قبول کردم که میخوای این کار کنی، اما نه مصیبت عظیم. بگی چی عظیم میخواد؟ قربانی عظیم میخواد. و فدیناه به ذبح عظیم، به ذبح عظیم. اصلا این روایت زیارت عاشورا الفاظش قرآنی کامل دقیق استفاده شد. برای میگم کار آدمیزاد نی، کاری انسان خداییه یا کار خداست. ذبح عظیم میخواد، مصیبت بزرگه. مسیحی ها میگه حضرت عیسی به زور میگم به صلیب کشته شد، به زور به صلیب کشته. میگه چرا؟ چون میخوان همین حادثه رو وجود بیارن. میگن مسیح به صلیب کشیده شد و بگه چی؟ قربانی گناهانه ما شد. یه دارم میگن دیگه، میگه چه حرفیه، نتونستن به این شیرینی که تو تشیع وجود داره بفهمنش، اصلا غلط هم دارن میگن. ما اصلا بحثی که کردیم یه چیز دیگه بودا، نه که قربانی گناهان ما بشه. نه، ابا عبدالله مصیبت ترفیعی رو به جان خرید که تو با همدردی با او بخشیده شوی و به ترفیع برسی، بری بالا، بری بالا به سمت خود. برای همین شما بگید ببینم تو روایاتمون داریم و حتی قرآنی هم اثبات میشه، از منابع اهل سنت اثبات میشه که کیا خودشون ابراز همدردی میکردن با ابو عبدالله؟ پیامبران. میگه جبرئیل روزه حسین رو برای آدم خوند علیه السلام، برای نوح خوند، برای ابراهیم خوند، برای ابراهیم خوند. میگفتن ما دوست داریم شه. حضرت یحیی نظرش، از زکریا نظرش چیه؟ وقتی روزه شو خوند جبرئیل گفت من میخوام یه پسر بهم بدی عین همین
میخوام خودم رو همدرد با رسول الله کنم، این همون سرش رو تو تشت طلا بذارم ببرم. و حضرت یحیی همین شد. و کاها یا عین صاد، سوره مریم شروعش همینه دیگه، کاف یا عین صاد همینه دیگه، کربلا، هلاکت، آتش، یزید، صبر. اینا امام زمان، این حروف و لغت از امام زمانی که کنار هم چید. خب یک پروفسور یهودی شیعه شده یک کتابی نوشته در اون اسحاقی، اسحاقی یعنی که درخت حیات، در کتاب مقدس رو برداشته گفته صادش یعنی صادق، نمیدونم چی، اسم اهل بیت رو در آورده توش، اسحاقی میمش هم مثلا اشتباه کرده. درست حالا ممکن اونم باشه، او اصلا جالب بدونید با امامت مسلمان شد، یعنی اول تو یهودیت پی برد که یهودیت دنبال یه مفهومی بوده زده جاده خاکی، اونو شناسایی کرد، گشتید فقط در دنیا اسلام و شیعه اصلا اشعری نداره، اون شیعه شد. روزنامه قدس سلسله مقالات ایشونو میذاش، هنوزم هست تو بخش قرآن و عترت، بخش اینترنت داره دیگه، سایت اینترنتیشون برید قدس آنلاین، برید اونجا تو بخش قرآن و عترتش بزنید مقالات این پروفسور یهودی میاد. اما میدونید چی بود؟ اسحاقی اسم اون درخت، ایمم نشان جمعه، اسحاقیم. خب حالا من اینو هدیه به شما دادم. خ در زبان عبری به عربی که تلفظ میشه خیلی جا، مثل ملخوت ملکوت، ملخ ملک، زیاد داریم. حاخم حکم، خاخام حاکم، کسی که حکیمه. خ که به جای خ که بذارید عین صاد ها که یه کاها یا عین صاد، میگه درخت حیات اینه تو تورات. متوجه شدید؟ خب اون شجر، اون که گفتم اون درخت حیات، میدونی کدوم درخته؟ همون درختی که آدم میخواست بره به سمتش، اون داستان پیش اومد و خدا نگهش داد، شجره خلد. باید بره اون سمت. برای همین حتی یه چیزی بهتون بگم، این نقل آیت الله میر باقری ها، من جرئت نمیکردم تو، من بین قبول دارم اینا، ما گفتم اون کوچلوری حرف زد. آقا رسول الله هم بر امام حسین گریه میکنه برای تقرب به آستان خدا، آقا امام سجاد هم اشک میریخ برای ابا عبدالله، برای چی؟ برای اینکه برای اون بزرگواران این مصیبت پیش نیامد، یعنی همه با حسین شریک. و حتی کی؟ صبا ام و مسا، صبح و شب بر تو باریکلا، بدلت دموع دماء، به جای اشک خون گریه میکنه، نه اینکه اشکم تموم بشه خون گریه کنم، اصلا از اول به جای اشک خون گریه میکنم. به اندازه ظرفت از این مصیبت از این بهره می، ظرف تو چقدی میبری تو عاشورا؟ بفهمی چه کربلا چیکار میکنه. حالا وقتی ترفیع میده میشه رحمت، وقتی مصیبت عظیمه رحمت هم میشه چی؟ عظیم میشه دیگه. مصیبت عظیم، رحمت عظیم، واسع، جلیل، روایتش اینه دیگه، عباراتی که توی چی داره میگه که خدمت و جلد و عظمت المصیبه، هم جلیل هم عظیمه مصیبت، در نقطه مقابلش اون هر چی بتونی بری شریک بشی بیشتر میبری. یعنی ببین چه کرد حسین از این فداکاری بیشتر، گفت اینا که اگه بخاطر این کارهایی که میکنن صبح تا شب تو مصیبت باشه، من به جان میخرم اینا ابراز همدردی کنن با من، سر اینا نیاد خدا. یعنی اون مسیحیت همین مفهوم رو برداشت قلابیشو برده، همه چیش اینجاست، همه چی اینجاست عزیز دلم. تو ادامه این، تو همه ادامه ببینو زیارتش چی میگه، بلا فاصله میرسه میگه من یو بلغن مقام چی، یه فی مقامی هازا، یه مقام رسیدی، ممن تناله منک صلواتون و رحمتون و مغفره، غفران الهی اینجاست، بخشش اینجاست، صورت میرسی به مغفرت. برای همین عاشورا باید هر لحظه امامی تر شوی، چون یک فرصتی باز میشه. این فرصت تو مارمزونش نیست، این فرصت تو مارمزونش نیست. مصیبت عظیمه، در عوض بخشش عظیمه. چه لطفی خدا کرد به بشر با هدیه حسین، وگرنه همه جهنمی بودن. توی میگه یا حمیدو به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر رو به حق فاطمه، یا محسن رو به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، قدیم الاحسان، قدیم همینجوری احسان کردی، از آدمش با حسین بخشیده شد. داریم دیگه فتلقا آدم من ربه کلمات، اهل سنت تو کتابشون آوردن که این همین نام پنج تن رو برد. پنجمی رو که رسید اونا چهار تا دیگر میگفت دلش شاد بشه، پنجمی رو که گفت یهویی حزن گرفتش، به جبریل گفت چی بود به من یاد دادی؟ اولین روزه رو خوند جبریل بر آدم خوند، زار زار اشک میریخت آدم، باب اشک بر حسین بخشیده شد، با ابراز همدردی در اون مسبیت. ببین حضرت زکریا علیه السلام چه مقامی داره، چقدر چی خواسته، چی خواسته از خود. این شبیه شدن به این مصیبت این شاهکاره. عبدالحسین برونسی که یکی از بزرگان ماست من اعتقاد دارم، همین سوادی هم نداشته، کارگر بوده تو مشهد، اما نون حلال میخورد. برید رفیقاش ببینید چی نقد کردن کتاب همین خاکهای نرم کوش یا شنهای نرم کوش، برید بخونید تو اونجا چی میگه. میگه که رفیقاش میگه که من یه روز دیدم بدن اینو دارم رو بران کار میارن، دیدم گلوش تیر خورده، میگه گلو تیر خورده، خون ریختم اما هیچیش نشده. میگه گفتم یاد آرزوی این آدم افتادم، میگم یادم افتاد یه روز، میگم این آرزوی من چیه، گفت من دوست دارم با خون گلوم بنویسم یازر، تو همین جنگ خودمونا با خون گلوم دوست دارم بنویسم یازر. گفتم این کار خودشو بالاخره کرد، خدا همش داد. میگه گفتم این از کجا پیداش کردید؟ گفتن مثلا پا اون سنگه. میگه بلند شدم اومدم دیدم بله بغل سنگ با قرمز با خون نوشته شده یازر. یعنی میخواست شبیه بشه، میخواست شبیه بشه. حضرت علی اکبر خواست شبیه پدرش، نه پدر، امامش خواست. ایربنقه و سهر کسی پیش نیامد، خواست. او شاهکار هستیه. چه میفهمیم ما حضرت علی اکبر چی بوده؟ میدونی دیگه قول معروف اینه، این سلامه که توی زیارت عاشورا میگه السلام علی حسین و علی ابن الحسین، این امام سجاد نیست، این حضرت علی اکبره. حضرت علی اکبر میگه کیه؟ 300 بار تو سلامای زیارت عاشورا شما سلام میده، چون میگه السلام علی الحسین چی؟ والا علی ابن الحسین ایشو، اولاد الحسین هست، اصحاب الحسین بازم هست. 300 بار سلام به ایشون داده میشه. شأن ایشون درک نشده، او اینقدر مقربه، جسمی مقربه در زمین، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا، فکر علکیه، نمیگه شبیه چهره، خلقا مثلا خلقت، خلقا انک لعلی خلق عظیم، آیه قرآنه، میگه تو خلق عظیم، خلقا و منطقا، اصلا میگه منطقش منطق پیغمبر، میگه یعنی چی؟ یعنی رسول الله بود نعوذ بالله، اینجوری بگیم من این برداشت میشه دیگه. وقتی سر مبارک رو میبردن، اینو بهتون بگم، سر مبارک رو میبردن، امام حسین رو بارها تو مواطن کثیر تو جاهای مختلف وقتی امام حسین رو میدیدن کوب میکردن مردم، میگفتن پیغمبر. یعنی خود ابو عبدالله شبیه بود به حضرت رسول، شبیه بود، خیلی شهرتن شد. ما داریم که حضرت زهرا وقتی امام حسین در گهواره بود، گهوارش رو تکون میداد، قرمون صدقش میرفت، میگفت قرمونت برم، شهرتن به جدت رفتی، یعنی این سمتی، سمت مایی، مثلا میگن توی خانواده، میگن به مادرش رفته به پدر، گفت به جدت رفتی. امام حسین میگه ما هر موقع دلمون تنگ میشد به علی اکبر میگفتیم بیا ببین. اینجا ما اینا رو گفتم، من میخواستم بیشتر وقت بذارم برای حضرت علی، گفتم با دونه دونه شخصیت کربلا میگم این راه چی بوده، دو سه تاشونو میخوام بگم. امشب حضرت علی اکبر رو میگم، فردا شبم ان شاء الله حضرت عباس، تا ببینیم شب آخرم چی رزقمون میشه. بعد از این فراز شما میگی بلافاصله چی میگی؟ اللهم اجعل محیای محمد. رسیدیم هم اول یادتون گفتم، یادتون باشه فی دنیا و الاخره، تهش هم رسیدی به همین، یعنی تثبیتش کردی. بعد اون موقع چی شدی؟ شدی شعبه ای از امامت، نور تو در تو هم هست به موازات اون. بعد چی؟ یعنی ما امام شد؟ نه، اون که ببین یبلغن المقام المحمود، اگه فکر کردی میشی امام توهمه، اما نوری از اون تو دلت میتابه، نوری از اون تو دلت میتابه، این ارزش داره. دو، همه زندگی محیای محمد یعنی همه زندگیم خرج پیغمبر و آل محمد و تمام مماتم هم خرجشون شد، چی دارم به غیر از حیات و ممات؟ حالا بیایم خودمونو بسنجیم، پدر خدا وکیلی، خدا وکیلی، کلامونو قاضی کنیم، چقدرمون 24 ساعت زندگیمون، مالمون، اولادمون، فرزندمون هست. بعد میگیم چرا این بلا سرمون میاد، چرا اینجوری شده؟ و یعفو عن کثیر، خیلیشو بخشید. اگه قرار بود که نه هر روز بعد بدبختی چرا میگیش؟ اگه کافر بودی نه. اصلا بعضی از کفار هم چیکار میکنه دیگه، خدا تو این دنیا عذابشون نمیکنه، چون عذاب تو این دنیا بشی، کفاره اگه تو این دنیا باشه سبکه، هر چی بره اونورتر سخت‌تر میشه دیگه. خب میگه حیفه اینا بذار اونور درست حسابی، این دنیا بهش میده هر روز پول رو پول میاد بهش میده همینجوری. خب بدبخت هم سنت استدراج تدریجا میبردش، مهلت بهش میده که بیشتر گناه کنه. اون روزی که دیگه چی؟ خدا با یکی دشمن شد، خدا با یکی دشمن شد. لقب جهنمی ها اون دنیا اگه بهم یه مقصر یه چیزی مثلا اینجا بگم علی آقا، ممکن مثلا 10 نفر برگردن، اما بگم آقا همه برمیگردن. وجه اشتراک اینجاست، وجه اشتراک جهنمی ها یا عدو الله، یعنی یا عدو الله همشون برمیگردن. وجه اشتراک یعنی صفت اشتراکی بهشتیام یا ولی الله، وقتی میگه همه برمیگردن میگم قرار همه ولی الله بشیم. اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان امیر المؤمنین و ابناء المعصومین حجج الله، قرار شبیه بشیم ریز بریز همونطور. حضرت علی اکبر علیه السلام وقتی به میدان میره، یه بار میره به میدان، خوب گوش بکنید، میره به میدان یه رزم عجیب غریبی میکنه، میگه از میمنه میزد به میسره سپاه، عجیب میجنگیده حضرت علی اکبر. خب حتی ما داریم که میگن شب قبلش با حضرت عباس نشسته بودن، داشتن با هم میگفتن میخندیدن که فردا چیکار کنیم اینا رو. امام حسین فاصله انداخت بینشون، گفت شما با هم یه جا باشید یه کاری میکنید، فاصله انداخت. وقتیش 30,000 نفر لشکر دید، حضرت علی اکبر میگن پوزخند زد، گفت این بود یزید میگفت لشکر لشکر میفرستن. شجاعت، رزمندگی، نترسی. یه جای امام حسین تو مسیر وقتی داشتن میدن، یه جا رو اسب یه خواب کوچیکی رفت، رو اسب همینطور که نشسته بود آرام یه خوابی خواب دید، یه سواری اومده بهش گفت، بهش نزدیک شد، به امام حسین گفت این سپاه، این کاروان، کاروان مرگ است. حضرت بیدار شد، گفت انا لله و انا الیه راجعون، الحمدلله رب العالمین، انا لله و انا الیه راجعون، الحمدلله رب العالمین. بعد سومین بارم تکرار کرد. حضرت علی اکبر عرضش گفت پدر چی شده؟ گفت همچه خواب دیدیم. گفت مگه ما برحق نیستیم؟ نگفت ما برحقیم؟ نه. گفت مگه ما برحق نیستیم؟ گفت چرا؟ گفت چه باکر من نترس بودن. اصلا بنی هاشم معروف بوده نترسی، تو جنگ ها از بنی هاشم همشون حساب می بردن. خب اینجوری میخندید وقتی دیدیم، گفت اینا همین 30,000 همین 30,000 نفر آورده مثلا، اینجوری بود. یعنی اینا مبالغه نیستا، رزمنده بودن این خاندان. امیرالمومنین اصلا معروف بود دیگه، استاد رزم این خاندان امیرالمومنینه. حضرت علی اکبر پا رکاب حضرت عباس و امام حسین و امام حسن اینا رزمندگی یاد گرفتن. برید ببینید امیرالمومنین چی میفهمه در باب رزمندگی. میگه اگه یه روزی بین دست و پات گیر کردی که کدومو بدی، یعنی دشمن شمشیر رو زده میتونی دستتو میخواد بزنی میتونی پاتم بیاری جلو، حضرت چی میگه؟ میگه دستتو بده، چون اگه پاتو بدی شما دست بدون پا به درد نمیخوره ها، شما یه پاتو زانوتو ببن یه مشت نمیتونی بزنی چون تکیگاه نداری، دوم زمینگیر میشی پاتو بزنی زمین. حضرت عباس چیکار کرده؟ دست داده، پا نداده، میخواد بره. یعنی اصلا این مو به مو فرامین جهادی و رزمندگی و اون فنون نظامی داره اجرا میکنه. حضرت علی اکبر وقتی رفت میگن 120 نفر تو اول زد، حالا بگیم مثلا 120 نفر رو تخمینا 100 خیلیه، خیلیه با اون ابزار اون موقع. میگه میزد به دل دشمن میشکافت سپاه، یعنی در میرفتن. وقتی بعد جالبه خودش رو چجوری معرفی میکنه اونجا، اونا گفتن با یا حسین با تو چیکار داریم؟ بغزن لعبیک، با علی مشکل داریم. وقتی هم خودش رجزش براتون میخونم، وقتی رجز خون فکر چی گفت حضرت؟ انل علی ابن حسین ابن علی، گفت علی مشکل دارید یا من علی هم پدر بزرگم هم علیه. چی میگید شما؟ اصلا کسایی که اسمشون علی بود اینا بدتر زدن، بیشرف ها، بغض نسبت به مولا امیرالمومنین که اینا داشت. و نه ترس، حالا براتون میخونم، رجزش خیلی زیباست. مختار یکی از اینا رو که گرفت آورد، مختار یک کار روزه گوش کن خوبی بوده، میگفت چه کردید اول تعریف کن، بعد گریه میکرد، خودش گریه میکرد وقتی باش تعریف میکرد. در مورد حضرت علی اکبر میگن بدجوری اشکیخ مختار. اون بابا تعریف کرد گفت علی که میخواست به میدان بیاد تنها کسی بود که ما دیدیم حسین دنبالش را میومد، دنبالش را میومد، نمیتونست دل بکنه، خیلی سخت، و ما دیدیم حسین دنبالش را میاد و بلند بلند نفرین میکنه ما رو، ما رو نفرین داریم چیه؟ او عبدالله فهم گفت خدا لعنتتون کنه، چه کار دارید میکنید؟ اگه بفهمید دارید چیو میخواد بکشید. یعنی سختش بود، خیلی سخت بود برای ابا عبدالله مجره علی اکبر علیه السلام. بحث علی اکبر خیلی پیچیده تر از این مباحثه، تا جایی که میدونید دیگه عده میگفتن امام بعد از امام حسین چه؟ علی اکبر، به خودم علی اکبر ویژه میزنن اینا که مطمئن بشن امامت رو قطع کردن. پسر بزرگه، عموم اسناد میگه حضرت علی اکبر پسر بزرگی است، علی اوسط، امام سجاد، علی اصغر هم که اینا از علیا نگذشتن. مثلا ابن زیاد تو امام سجاد میبینی میگه تو کی؟ میگه علی ابن حسین. میگه ما که علی ابن حسین کشتیم که، یعنی آمار داره که بعد علیا کشته شن. خوب دقت کنید این نکته تحلیلی تاریخی نگاه کنید. رفت به میدان، برگشت، اصلا رجز حضرت عوض میشه، رجزش عوض میشه. من رجز رو پرینت گرفتم از اینترنت براتون میخونم، خیلی عجیبه. اینو در سید ابن طاووس نقل میکنه، میگه کان علی ابن الحسین علیهما السلام، یعنی بر هر دو تاشون، هم بر علی بر حسین درود باد، من اصبح الناس وجها و احسنهم خلقا، میگه درخشنده وجه بود و خوش اخلاق بود. اصبح یعنی صفت تفصیلی دیگه، یعنی از همه بیشتر. میگه ثم نظر الی، میگه امام حسین اینجوری نظر الی، بهش نگاه کرد، نظر آیس، آیس از یأس میاد، میگفت یک نگاه مایوسانه کرد به علی وقتی گفت این همه. میگه اولین بنی هاشم دیگه، اولین فرزند خود ابو عبدالله از بنی هاشم، اولین نفر میره که حرفی توش نباشه، گرفتید چی میگه؟ اولین نفر میره. و ارحا علیه السلام عینیه، و میگه با چشاش دنبالش میکرد، همینطور داشت میرفت و همینطور اشک میریخت. بعضی میگن که محاسن شریفش رو گرفت و برخی میگن انگشتش رو به سمت آسمان گرفت. اللهم اشهد، خدا شاهد باش، الا هؤلاء القوم، بر این قوم شاهد باش، فقط برز علیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله، که من شبیه ترین جوانان خلقا خلقا و منطقا به رسول الله فرستادم. کنا اذا اشتقنا، وقتی ما مشتاق می شدیم الی نبی یک، می خواستیم نبی، مشتاق می شدیم، دلمون تنگ می شد برای رسول الله، به پیامبر تو، نظرنا علی وجه، اون موقع ما نگاه می کنیم به او، او رو دارم می فرستم. رفت به میدان، این رجز خون، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، ما قسم به خانه خدا اولا هستیم به نبی، به پیامبر. شما مسلمانید؟ من شبث و شمر ذاک دنی، از اون شبث، شبث ابن ربعی، و اون شمر دنی و دون، از رب کن به سیف حتی ینثنی، انقدر با شمشیرم میزنم تا شمشیرم تاب برداره، انقدر ازتون میکشم تا شمشیرم تاب برداره. ضرب غلام حاشمی علوی، این ضربت یک جوان حاشمی علویه. ولا ازال الیوم احما ابی، تا این روز تمونش من از پدرم حمایت خواهم کرد، فکر نکنید تنش میذارم. تالله لا یحکم فینا ابن الدعی، و قسم به خدا فرزند زن بدکاره نمیتونه بر ما حکمشو اینجا ساری و جاری کنه. هیات من نزل الله، بگه ما حرف رو گوش میکنیم. رفت به میدون، برمیگرده میاد به آقا عبدالله، میگه آتشو قد قتلنی، آتش داره منو میکشه. چیکار میکنه عبدالله؟ اون مسه اینجاست، حضرت عبدالله بغلش میکنه، سینه به سینهش میچسبونه، زبان مبارکشو در میاره، زبان خشک در دهانش میذاره، میذاره اون میبوسه، میمکه زبان ابو عبدالله. ببین جان کندن، دل کندن از امام زمان سخته ها، زبان رو در دهانش میذاره، اون میمکه، سینه به سینهش، بعد میره. آقا رسول الله هنگام جان دادن چه میکنه؟ امیرالمومنین صدا میکنه، سینهش رو سینه امیرالمومنین میذاره، فشار میده، جون میده. یعنی ببین اون مسه، اون لمسه، این همینجا نشون میده. بعد برمیگرده اونجا رجز دیدی چجوری بود؟ رجز کلا عوض میشه. اصلا مدح خدا، من به چیزی رسیدم از خدا میگه، حضرت اصلا میفهمی کن فیکون شد. اذنو گرفت از امامش، اذنو گرفت، بعد میره حضرت عباس هم چی میگه؟ میگه که زاغ صدری، سینم داره میترکه، نمیتونم دیگه تحمل کنم. ببینید اینا با امامن، با امامن، خیلی قشنگه. بعد میره او عباس اونجوری میشه، هر تکه عباس تو یک طرف دشت افتاد، یه دستش یه جا رفته، کف العباس الیمین کف الیسار، دست چپ اون طرف، بدن یه طرف. به حضرت علی به میدان میره و 80 نفر دیگر رو میکشه. وقتی ضربت میخوره خیلی اتفاق بعد، یه شمشیری میزنن به سر، به فرق مبارکش، عین جدش علی ابن ابی طالب، امام علی، خون میاد رو صورتش، میریزه رو صورت، رو چشمای مبارکش، سرش که میفته پایین، اسب میره به سمت دشمن، نمیبینه، میره وسط دشمن. این چو همینطور رو اسب بود، این حروم لقمه ها جرأت نمیکردن بیان جلو، حالا فراهم شده بود، هر کی رسید یه چیزی، هر کی رسید یه چیزی. علی اکبر علیه السلام این معیار بارز عشقبازی با امام و خداست. امام اینجا اصلا باید علی اکبری باشه ما بفهم امام یعنی چی، به خدا بفهم بابا امام چه کارایی داره. بعد علی اکبر رو ببینی که چه جوری ممسوس در ذات خدا میشه، عشقبازی میکنه و میره. او خواسته که تکه تکه بشه، شک نکنید، خواسته، خواسته که اول ضربت باید به فرقش بخوره، خواسته، چون میدونست اون حروم لقمه ها بغض علی به دل داره، برای همین خودشو به نام علی معرفی کرد. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه. خدایا تو رو به حق علی اکبر امام حسین، ما را علی اکبری بمیران. اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهادة فی سبیل مولانا صاحب الزمان. اللهم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. صلواتنا